خریدار داشته باشه، خیلی از تولید کننده ها مجبورن با برندهای خارجی بفروشن.
بله متاسفانه فرهنگی که جا افتاده تو کشور ما مثل همون دو تا دوستانی که میگفتن بهتر خارجی باشه بهتره، خب این نمیدونن، این بهشون القا شده که جنس خارجی باشه بهتره. القا توسط کی شده؟ توسط همین در حقیقت ارتباط جمعی که الان وجود داره دیگه، الان من نمیخوام از این بیارم. و یه مدت طولانی جنس ایرانی نبوده اینا. حالا این مشکل
خب بالاخره کلی سردر مغازه ها انواع و اقسام برندهای مختلف، نشانهای تجاری خیلی معروف و مشهور جهان رو این طرف و اون طرف دیدن و از طرفی خیلی هاشون هم که تقلبیه یا به قول بعضی های کپیه یا کپیه، اینا رو دیگه ما میدونیم و مردم عزیزمون هم میدونن. تو این سالهای اخیر، یکی دو سه سال اخیر، شرایط بهتر شده، مردم هم بیشتر آشنا شدن با کالای ایرانی. ما اتفاقا نظرمون بر این هست که اگه خودمون داریم با کیفیتش رو تولید میکنیم، چرا از خودمون نخریم؟ چرا حمایت از تولید کننده ایرانی نشه؟ چرا کارگر ایرانی همیشه حمایت ازش از جهتی که اگه خدای نکرده مثلا شما سال 86 تعطیل کردید، مطمئنن چند نفر داشتن اونجا کار میکردن؟
بله.
و مجبور شدن
30 نفر.
30 نفر، تعداد کمی نیست، 30 نفر داشته سال 86 کار میکرده، ولی به خاطر وارداتی که صورت میگرفته این کسب و کار تعطیل شده و حالا شما همت کردید سال 92 دوباره پای ریزی کردید، دوباره از نو شروع کردید، ولی شاید خیلی از تولید کننده ها مثل شما خانم درودگر شرایطشو نداشتن از اول شروع کنن و شاید دوباره مثلا
کلن تعطیل کردن.
آفرین.
بهترین برندهای ایرانی تعطیل کردن و رفتن
و دلیلش همون واردات بیرویه‌ای بوده که هست. حالا ما بعضی وقت در خصوص واردات که صحبت میکنیم، خیلی از هموطنان خوبمون میگن خب شما به سلیقه مصرف کننده باید احترام بگذارید و شاید اصلا دلش نخواد ایرانی بخره، بخواد مثلا یه برند دیگر رو بخره. در اون حد که الحمدلله به صورت قاچاق که داره میاد و حالا الحمدلله نگیم دیگه.
نه مشکل اینجاست که هیچ چیز در جای خودش نیست. من همینو خدمتتون عرض میکنم. ببینید وقتی بازرگان جنسی رو میاره،
خب
بازرگان جای مشخص داره.
درسته.
مالیاتش رو مشخص پرداخت میکنه. محل کسبش یه جای مشخصیه. خب بنابراین یه هزینه براش سودآوردی گمرکیشو میده، خب یه هزینه براش تمام میشه. کسانی که اصرار دارن در حقیقت جنس خارجی بخرن اشکال نداره، هزینه‌ش هم میپردازن.
بله.
اتفاقا ما رقابت، ما این رقابت رو بسیار دوست داریم
و لازم هم داریم در کشور.
لازم داریم. بله. کننده رقابت رو نیاز داره.
بله.
میدونی؟
برای اینکه کالاش بهتر بشه، برای اینکه بدونه که چه طرحهای جدیدی داره وارد کشور میشه.
کاملا درسته. و مردم ببینن بابا تفاوتی وجود نداره. اون اینکه خارجی سردرش زده به سر میگم آدیداس با این کلیدی که مثلا به فرد درفت شیران زده، میرن دوتا رو با هم مقایسه میکنن، میبینن هر دور هم که استفاده کنن میبینن که خب این که خیلی بیشتر دووم داره، خیلی هم شکیله. درفت شیران از روزه برند ما نیست، برند یه تولید کننده لباس ورزشیه.
بله بله.
اسم آوردم چون مال خودمون نبود.
بله متوجه شدم خانم.
بنابراین ببینین هر چیزی باید جای خودش قرار بگیره. البته یک زمانی هست که در حقیقت مناسبات داخل کشور یا صرفه داخل کلی به صورت کلی برای ملی اینه که خب جنس خارجی ورود پیدا نکنه به دلیل اینکه عرض محدوده یا هر چی، اون یه داستان دیگه است. ولی اگه روابط خیلی معمولی باشه و شرایط عادی باشه، باید بازرگان کارشو بکنه، تولید کننده باید کارشو بکنه و مردم هم بعد از یه مدتی میپذیرن. اون چیزی که خوب کار نمیکنه مجبور از دور خارج شه.
آفرین. خب خانم درودگر بزرگوار، اگه بخواید از 1 تا 10 به تجهیزات کوهنوردی که خودتون و تولید کننده هایی که مثل خودتون دارن خوب و با کیفیت تولید میکنن نمره بدید، چه نمره ای رو میدید از 1 تا 10؟ فقط نمره بدید چون فرصت نداریم.
باور کنین نمیتونم. این یعنی شما مقیاس 1 تا 10 رو با در حقیقت کالاهای بسیار،
بله بله، مثلا با همون مرغوب خارجی که حالا یه بارم اسم برندشون رو شما نام بردید بفرمایید. میخوایم ببینیم چقدر فاصله داریم باشه.
توی پوشاک ورزشی من میتونم نمره 8 بدم.
خب تو تجهیزات کوهنوردی چی؟
تو تجهیزات کوهنوردی که خب متاسفانه الان نیست، تجهیزات سنگین کوهنوردی، ولی تو در حقیقت پوشاک کوهنوردی و کوله پشتی پیسه خواب و نه نمیتونم بگم چون مواد اولیهش نیست، ولی تو کوله پشتی و پوشاک کوهنوردی میتونم 7 رو بدم.
7 بسیار عالی. و اون خارجی هم دیگه 9 و 10 هن دیگه؟
نه بعضی وقتا خارجی که داره وارد ایران میشه
نه خوباش دیگه، اون مرغوبش.
بله مرغوبش. خب بله مرغوبه
اون. پس خدا رو شکر خیلی فاصله نداریم خانم.
خیلی فاصله نداریم، بیشتر روانی.
بله
بیشتر روانی. این موضوع روانی هم توسط کسانی ایجاد میشه که الان دستن در کارن و خودشون وارد کننده.
متوجه شدم.
یه اصطلاحی وجود داره به عنوان تعارض منافع.
آفرین.
اون کسی که خودش توی مثلا فدراسیون کوهنوردی داره مربی تربیت میکنه، خودش اگه وارد کننده باشه، اون مربی ها هم در حقیقت بازاریاب اون باشن، دیگه هیچکس نمیاد از جنس ایرانی بخره.
متوجه شدم. ممنونم ازتون خانم دادگر عزیز، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان لوازم ورزشی و تولید کننده تجهیزات کوهنوردی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
روز و سال خوبی داشتید.
همچنین خوشحال شدیم گفتگو کردیم باهاتون. خداحافظ شما.
خداحافظ.
انتخابی در مسیر زندگیش.
رفتم دنبال کوه. سال 1337
کوه مکانی بود که اون رو به هدفش میرسون.
تصمیم گرفتیم که یه قله صعود کنیم. قله 4000 متر به بالا.
و این آغازی شد برای فتح تمامی قله های بلند ایران.
قله های ایران ها هر سالی 3-4 میرفتیم.
صعودهایی با کمترین امکانات و تجهیزات.
چیزی هم نبود که ما بخریم. وسیله هم نمیرسیم چی باید داشته باشیم.
اما نبود همین امکانات باعث شد که به فکر تولید تجهیزات کوهنوردی بیفتند و به خودشان تکیه کنند.
عاشق کوه بودیم. مجبور بودیم خودمون تلاش کنیم که بتونیم به هدف برسیم. این لوازمی که الان می‌بینید خودمون می‌ساختیم. دردین که نداشتیم.
بعد از این بود که با تلاش استان علاوه بر تولیدات تجهیزات کوهنوردی، هیئت کوهنوردی استان اصفهان هم پایه‌گذاری شد.
از سال 46 به بعد بچه‌های اصفهان چشمشون بیدار شد که اونام صعود قله‌ها رو شروع کنن.
کسب رتبه ممتاز در کلاس مدرسان جهانی و قهرمانی در کنگره سنگ‌نوردی ایران، حاج رضا رستمیان را به پدر علم نوین کوهنوردی استان اصفهان تبدیل کرد.
ما یه تعدادی بودیم افتخار شاگردی شون داشتیم.
او پیر کوهنوردی ایران آرزوی فتح قله‌های بلند جهان رو هم داشت، اما
به علت اینکه اسپانسر نداشتیم، خودمون هم وضع مالیمون خوب نبود، مجبور بودیم یه راه کوتاه انتخاب کنیم.
داشتن تجربه مهمترین ملاک کوهنوردی از نظر استاد بود.
اون شخصی که رفت قله تو سال تنها رفت دیگه برنگشت. یه بی پیر مرو تو در خرابا حدسن که سکندر زمانی.
پیش کسوت کوهنوردی ایران که از 8 سال دفاع مقدس، 7 سال اون رو در جبهه های حق علیه باطل سپری کرده، در پایان و در وصف کوه همچنین میگوید:
توجه نداریم که تو این زمین مقدس داریم چی کار میکنیم.
بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند که سکندر زمانی. خیلی شعر قشنگی بود واقعا. کوهنوردا معمولا اینو میگن، یعنی بدون راه بلد، بدون بلد راه، باید حواسمون باشه به ویژه حالا قله هایی که مرتفع هستند، اونایی که علاقمند به کوهنوردی هستند و تجربه این حوزه رو داشته باشن. خب متشکرم، پیامکاتون داره میرسه. ازتون پرسیدیم که اهل کوهنوردی هستید یا نه، تجهیزاتی که خریداری میکنید ایرانیه یا خارجیه، بیشتر کدوم کوه ها رو رفتید، حالا در تهران جای دیگه به ما بگید، کوهنوردی سنگین یا سبک بیشتر مد نظرتون هست یا خیر. به 30036-37 الان میخوام با آقای نصیری صحبت بکنم، انشاءالله فرصت بشه پیامکاتون هم میخونم. جناب آقای محمد نصیری، عضو اسبق تیم ملی کوهنوردی، سرپرست و مربی تیم ملی امید کوهنوردی که 8 سال دبیر و رئیس کمیته هیمالیه نوردی ایران هم بودن. سلام علیکم آقای نصیری، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنونم.
آقا شما الان خیلی کوهنورد حرفه‌ای هستید نه؟
نه فرمودید، نه ما همیشه شاگرد هستیم.
خواهش میکنم، کدوم کوه ها رو رفتید آقای نصیری؟
داخل یا خارج؟
آه وای، اصلا دیگه نمیدونم چه سوالی. آخه ما همین بغل هم نرفتیم، هم تا امامزاده دا بود رفتیم برگشتیم.
تو بیشترله که شروع کنید، همین بغلی ها رو شروع کنید برید. امامزاده ها بازی خود دوره.
آه دوره؟
خب یعنی دربند و درکی و شمال.
آره دیگه ده تا همین حد، یعنی رومون نمیشه مثلا بپرسیم ازتون کجا رفتید. خب بگید هم خارجی هاشو بگید هم ایرانی ها رو بگید.
خارجی هاشو بالا، خب ما هیمالیا داریم، رشته کوهی که بزرگترین قسمته که من چندین بار اونجا رفتم.
ماشالله.
که چهار تاش برای صعود و غلال هشت‌هزاری بوده، ولی توی هند و پاکستان و نپال برای صعود غلال 6000 و 8000 معمولا رفتم. توی آفریقا برای کلیمانجارو رفتم. ترکیه، گرجستان، معمولا ما مقصد سفرهامون کشورهایی که تو حوزه کوهنوردی فعال هستن، بیشتر مقصد سفرهامون تو این کشورها بوده.
ایشالله که همیشه تنتون سالم باشه و همیشه به کوهنوردی و به گشت و گذار تو کوههای همه جای دنیا باشید آقای نصیری بزرگ. خواهش میکنم. خب بریم سراغ تجهیزات کوهنوردی که امروز بحث موضوع و موضوع مهمی است که میخوایم بهش بپردازیم. قبل از شما با سرکار خانم درودگر صحبت کردیم، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم ورزشی که خودشون تولید کننده تجهیزات کوهنوردی بودن. میگفتن ما مثلا از سال 56 تا هلوش سال 80 خیلی تولیدات خوبی رو در کشور داشتیم و بعدش که واردات شد خیلی از کارگاه ها تعطیل شد به دلیل واردات و الان هم داریم تولید میکنیم. مثلا در حوزه پوشاک کوهنوردی تقریبا نمره 1 تا 10 مثلا نمرمون 7 نسبت به مرغوبا که 9 و 10. تو تجهیزات فنیش نه، خب مواد اولیه‌اش نیست تو ایران. میخوام از شما بپرسم آقای نصیری، شما حرفه‌ای این کار هستید و کاملا میدونید که تجهیزات کوهنوردی چقدر مؤثره و چقدر ضروری هست برای کوهنوردی که حالا چه به صورت سبک راه کوهپیمایی میکنه چه به صورت سنگین. بفرمایید که ما تولیداتی که در ایران داریم چگونه است، خیلی شفاف، چقدر راه داریم برسیم به کشورهای دیگه و آیا وارداتش به نظرتون باید انجام بشه انجام نشه؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید من در وهله اول کوهنوردی رو به دو تا بخش با تقسیم بکنم.
بله.
همینجوری که بگیم فصل تابستان و زمستان ما شرایط آب و هوایی متفاوتی داریم، در کوهنوردی ما با دیم کوهنوردی مقدماتی با کوهنوردی حرفه‌ای با هم دیگه تفاوت زیادی دارن.
همینطوره.
همون اندازه که خط عمودی با افقی تفاوت داره، این دوتا با همدیگه درست اسمشون کوهنوردیه ولی به همین اندازه با همدیگه تفاوت دارن.
بله.
ببینید در بخش تجهیزات، خب من اگه بخوام بخش حرفه‌ایش رو ابتدا صحبت میکنم بعد بخش عمومیش رو صحبت میکنم. در بخش تجهیزات ما دوباره تجهیزاتمون شامل دو بخش تجهیزات فنی و تجهیزات غیر فنی میشه.
بله.
تجهیزات غیر فنی ما بعضن میتونه لوازم کمپینگ باشه، میتونه چادر باشه، میتونه زیرانداز باشه، میتونه لوازم پخت و پز باشه. تجهیزات فنی بعضن بماند که مثلا یه وسیله مثل چادر هم میتواند اهمیتش به جان کوهنورد بستگی داشته باشد، اما تو تجهیزات فنی تماما جان کوهنورد میتونه بهش وابسته باشه.
بله.
حتی پوشاکش، حتی دستکشش، حتی عینکش.
درسته.
ببینید در مورد اینکه داخل، من صحبت‌های خانم درودگر رو هم میشنیدم. ببینید در رابطه با اینکه ما پوشاک داریم تولید میکنیم، ما پوشاک حرفه‌ای، حتی در قسمت حرفه‌ایش هم که داریم صحبت میکنیم، شما سراغ بهترین برندهام که برید، من میگم برندهای نامبروان دنیا همشون یک خیاط هستن.
بله.
تولید کننده ای که داره پارچه مثلا گورتکس رو تولید میکنه یک مخترعیه، یک برند خاص شناخته شده ایه که اینا همشون پارچه مثلا گورتکس ایکسیا رو میگیرن یا پارچه ایونت رو میگیرن و برندهای مختلف میان اینو به سبک خودشون خیاطی میکنن و اسم خودشون رو این گلدوزی میکنن.
بله.
یا هک میکنن. این میشه مثلا بله بهترین برند. میخوام بگم در اهمیت اون پارچه میخوام با اتون صحبت بکنم. که تکنولوژی ما نیاز داریم. ما تکنولوژی تولید مثلا پوشاکی مثل پولارتک رو یا لایه بیس لیر رو که لایه اول کوهنوردی میشه و لایه دوم ما نداریم. واقعیتش اینه ما تو کشور نداریم، هیچ تولید کننده ای هم توی این موضوعات نمیتونه کار بکنه و کار نکرده، چون بسیار تخصصیه، بسیار پیچیده هستش و جزء مثلا فناوری هایی هستش که همیشه و هر سال داره تغییر میکنه. اینا رو ما توی این قسمت ضعف داریم. حتی در مورد تولید دستکش را باورتون نشه، مثلا ما دستکش خوب کوهنوردی ما نمیتونیم توی کشور پیدا بکنیم. بعضا متاسفانه یا حالا چی بگم، یه سری از تولید کننده هایی که داخلی هم میگن که مثلا ما دستکش تولید کردیم، بعضا میبینید که این دستکش رفته در چین سفارش داده شده، آره اون برنده گلدوزی شده وارد کشور میشه.
عجب.
بعضا هم میبینید این شکلی مثلا تجهیزات وارد کشور میشه، یا حتی مثلا برندهای داخلی هستن که من مثال میزنم، مثلا یه برندی هستش که اینم داخل پرانتز بگم، ما تو قسمت پوشاک، تو قسمت حالا خیاطیش هم بخوایم حساب بکنیم، اینجا بسیار ظرافت ها وجود داره در بخش خیاطی مثلا تجهیزات کوهنوردی که برندهای ما تو داخل داریم که میتونم بگم که انقدر خوب کار کردم و انقدر خوب پیش رفتم، پارچه از خارج وارد کردم و تو ایران شروع کردم به دوختن.
آفر.
ببین مثلا ما کاپشن پر همیشه مشکل داشتیم، مثلا کاپشن پر تو ایران وجود نداشت اصلا، ولی مثلا به لطف مثلا یه سری تولید کننده هایی که حالا من میشناسمشون که خودشون مثلا کوهنورد بودن و کاملا با این موضوع
آشنا بودن،
آره این کارگاهی رو راه انداختن که مثلا من اجازه بدم واقعا اسم ببرم، چون برند گایا توی تبریز که این کار رو شروع کردش برای ابتداءن، میتونم بگم یه تحول بزرگی رو توی بخش پوشاک کوهنوردی توی ایران رقم زد.
آفرین.
ما همیشه بعضا میدونم که کوهنوردا باید دنبال تجهیز دست دوم و تاناکورو میگشتن برای اینکه کاپشن پر پیدا کنن، یا بعضا با قیمت‌های بسیار بالا مثلا تجهیزات خارجی رو می‌خریدن، ولی مثلا این شرکت وارد شد و کارهای خیلی خوبی رو به بازار عرضه کرد، از دستکش و کلاه و کوله پشتی و خیلی از به اصطلاح تجهیزات که مورد نیاز کوهنوردان بودش. اما میدونم که همه این شرکت ها به مشکل و محدودیت تولید خوردن. مثلا ما شرکت گایا رو پوشاکی ازش داشتیم که در هیمالیا ازش استفاده کردیم و ازش راضی بودیم.
باریکلا انقدر خوب تولید کرده بودیم.
بله، ولی مثلا متاسفانه اینطوری بود بگم که مثلا ما برای صعود تیم ملی به یه قله 8000 متری تو داولگیری، این شرکت مثلا 5-6 تا دونه مثلا کاپشن تونست تولید بکنه.
چرا مواد اولیه نداشت؟
مواد اولیه نداشت، استقبال کنندش شاید کم بوده، قیمت تمام شدهش بالا در می اومد. حالا این شرکت به صورت اسپانسرینگ کار کرد برای فدراسیون و برای تیم ملی و این کار رو انجام داد، ولی خب به صرفه فکر میکنم نبود که تولید انبوه نداشتن.
این که میفرمایید یه نکته خوب رو گفتید آقای نصری بزرگوار، گفتید تکنولوژی تولید پارچه. این خیلی مهمه، یعنی ما مثلا اگرم بخوایم فعلا کار بکنیم باید اون پارچه رو وارد کنیم اینجا با ظرافت های خیلی خاص که حالا یه شرکت رو شما مثال زدید بیان این رو تولید بکنن. آیا اون مثلا خود پارچه رو الان ما با توجه به تحریم و اینا راحت میتونیم دریافت بکنیم؟ یعنی میتونیم اون پارچه رو وارد بکنیم که حداقل قیمت تمام شده شکم مناسب تر از اون اصلی در بیاد که مثلا حالا برندهای خیلی مطرح دارن تو کشورهای دیگه میفروشن که ما اینجا به کوهنوردامون و علاقمندان به کوهنوردامون بدیم؟
ای کاش که بشه. من فکر میکنم که یکی از واقعا دغدغه‌های بزرگ باشه. من فکر نمی‌کنم و بعید می‌دونم تولید کننده در داخل بتواند پارچه ایونتی رو که مثلا در اروپا و آمریکا دارن باهاش پارچه لباس کوهنوردی می‌دونن وارد کشور بکنه.
به خاطر تحریم نمی‌تونه یا به خاطر قیمتش؟
من واقعتش جزئیاتش رو نمی‌دونم، ولی احتمالاً هر دوتاش تاثیرگذاره.
درسته.
و اینطوری بهتون بگم که اگر شما یه کاپشن که به روز باشه و قابلیت تنفس پذیر بودن رو داشته باشه، خب خیلیش مشابهه مثلا اصل هستن تو بازار ما بوده.
درسته.
خیلی تولید کننده ها میان یه برند چینی رو میارن، اسم همون برنده رو
میذارن روش،
ولی خب کاری که باید این لباس انجام بده اینه که باید تنفس پذیر باشه، یعنی از بیرون
سبک باشه به ویژه
نفوذ به اصطلاح برف و نفوذ آب و باد به داخل نداشته باشه، ولی از اون طرف باید بتونه رطوبت بدن کوهنورد رو به بیرون انتقال بده.
درست.
این یه تکنولوژی که توی ناسا اختراع شده بود و برای اولین بار و بعد که تو لباس فضانوردان استفاده میشد و بعد که گسترش دادن تولیداتش رو وارد بحث کوهنوردی شد و واقعا متحول کرد دنیا کوهنوردی رو. یه همیشه پارچه الان شما یه کاپشنش رو بخواید بگیرید توی استفاده بکنید بین 10 تا 15 میلیون تومان درمیاد یه کاپشنش.
بله.
که مثلا این کاپشن نه لایه گرمایی حساب میشه برای کوهنورد، نه مثلا وسیله به اصطلاح بگیم که مثلا کار گرمایش رو انجام ندیم، فقط جلوی باد و
بارون
و برف و خیس شدن این چیز کوهنورد رو میگیره. تازه کوهنورد نیاز داره برای سوتهای زمستانه هم گورتکس هم داشته باشه، هم کاپشن پر داشته باشه، هم لباس لایه اول و هم لباس
خیلی لایه ورزش گرونی از کار در اومد. پشیمونمون کردید آقای نصیری.
بله متأسفانه. این در مورد پوشاک بود. حالا من مثلا وارد کفش‌هاش بشم. ما در داخل ایران تولید کننده های داخلیمون در حوزه کفش میتونم بگم، اگر بخوام بگم نمره رشد بخوام بهشون بدم بگم که مثلا اینا چقدر رشد کردن، واقعا نمره خیلی خوبی بهشون میدم.
خدا
روشون. بگم تولید کننده ما رشد خوبی رو در تولید کفش های کوهنوردی داشتن، ولی واقعیتش اینه که کفش هایی که دارن تولید میشن فقط کفاف کار تابستونه و نهایتا پاییزه رو میده. ما کفش همون کفاف کار زمستونه مثلا قله دماوند رو
نمیده.
شما برید استعلام کنید، اصلا تیم بذارید پای کار، ببینید که تیم هایی که زمستون همین الان یعنی همین فصل پاییز که میخوام برن قله دماوند، ببینید که کدوم یکیشون جرأت میکنه کفش ایرانی بپوشه.
درسته.
اصلا کفش ضعیف خارجی بپوشه، اونجا دیگه این حرفا نیست، اونجا نفر پاش از دست خواهد داد. دستکش ضعیف داشته باشه دستاش از دست خواهد داد. بخش عینک که دیگه اصلا دیگه نیاز به توضیح نیست، واقعا اصلا هیچ وقت هیچ تولید کننده من نشنیدم اصلا تو ایران بگن که عینکی تولید میشه.
آقای نصیری بزرگوار، من فکر میکنم ما باید یه جلسه ای رو ان شاءالله با شما بذاریم در خصوص، حالا چون تخصصی باید بپردازیم، یعنی یکی یکی مثلا یه روز درباره کاپشنش بگیم، یه بار درباره عینک بگیم، یه زمان درباره تناب بگیم. من الان پیامک های مردم رو میبینم با چه دل و جرأتی مثلا یه سری از حالا کوها رو دارن میرن به ما پیامک زدن و با تجهیزات خیلی نیمبند به قول قدیمی ها، یعنی کار اینا خیلی خطرناکه. فقط 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم بفرمایید.
داخل پرانتز بگم خیلی از این اتفاقات که دارن میگن که ما با مثلا با نمیدونم با شلوار خونگی اونم بلند شیم رفتیم قله فلانجا، اینا همشون قابل انجامه، ولی زمانی شما رو نجات خواهد داد که 5 دی ماه 1399 یک طوفان اومد شمال پای تهران 11 تا کشته دادیم. فکر میکنید علتش چی بود؟ یه بخشش به خاطر همین تجهیزات ضعیفی بود که همراه کوهنورد اومد.
بله. خب انشالله یه روز دیگه فرصت بشه باز در خدمت شما باشیم آقای نصیری.
خیلی
خوشحال شدیم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. شنوندگان عزیز بهترین ها رو براتون عزیز دادم. خداحافظ.
مسئله اقتصاد کشور، مقاوم سازی کشور در قلمرو اقتصاد، در مجموعه کار اقتصادی که دشمن نتوانه از طریق اقتصاد فشار بر کشور وارد کنه، خواسته خودش و اراده خودش رو تحمیل کنه. ما اگر بتوانیم تولید داخلی رو رونق بدیم، رکود رو از بین ببریم، اون وقتی که دشمن واردات فلان کالا رو محدود میکنه، ممنوع میکنه، ما خم به ابرو نمیاریم. اقتصاد درونی رو باید تقویت کرد. کشور بزرگی است. ما یک کشور بزرگ و چهار فصل داریم. کشوری داریم با امکانات فراوان. مهمترین امکانات ما هم نیروی انسانی ماست. نیروی انسانی با استعداد، کارآمد، جوان، پر انگیزه. یکی از بیشترین رقم تحصیل کرده ها رو در کشورهای دنیا ما داریم. یکی از بیشترین رقم مهندسین دنیا رو ما داریم. در بسیار از رشته های علمی جز به 4-5-6 کشور اول دنیا هستیم. این نیروی انسانی است، این چیز کمی نیست. این بالاترین منبع پیشرفت برای یک کشور است. اینه داریم. و این سرزمین وسیع، این فصول مختلف، اقلیم های مختلف در جاهای مختلف کشور، این منابع عظیمی که در این کشور وجود دارد، اینا همه امکاناتی است. به ما این قدرت رو میبخشه که اقتصاد خودمون رو اقتصاد مقاوم کنیم. وقتی شما در درون اقتصاد خودتون رو مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما رو تحریم کنن میان منت شما رو میکشن. وقتی دیدن شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو نمیارید، عقب نشینی نمی کنید، مجبور به قبول شکست نمیشید، وقتی این رو دیدن و غلط میکنن دیگه، تحریم کنن، میفهمن که کار بیفایده ایست. این اساس کاره. اگر اقتصاد کشور رو در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود، کاشی گلچین میبود.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
بعضی وقتا اسم میکنی تو خونه جای یه چیزی خالیه، یا اینکه یه وسیله‌ای داری که خونه رو شلوغ کرده. فقط کافیه به سایت نیازچی بری و تو سایت آگهی کنی و امتیاز جمع کنی و علاوه بر خرید و فروش تو جشنواره نارنجستون برنده باشی. هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن، دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای دو نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. جشنواره نارنجستون نیازچی. www.niazchi.com